أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذه الآيات ناظرة إلى هؤلاء المنافقين المشار إليهم سابقا من معاندي ومخالفي ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، الذين كانوا يظهرون الإسلام عند النبي، عند أصحاب النبي، ولكن في الخفاء يظهرون عداوتهم و استهزاءهم. مفردات هذه الآیه لفظ و الاضاء، یعنی لفظ و المثل. المثل ما یشبه به شیء آخر، یعنی شیء یشبه به شیء آخر و شبیهه، ولكن في القرآن غالبا لم يجي لفظ المثل بهذا المعنى، بل جاء بمعنى وصف أو خبر، يعني يذكر ويطلق لفظ المثل على وصف لقوم أو على خبر في وصفهم، كما قال الخليل: قد يأتي بمعناه المعروف، يطلق على معناه المعروف، كقوله مثلا: مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو قوله: مثلهم مثله كمثل الكلب. هذا مثل هذا المورد قليل، والغالب من يكون من قبيل الأب. لفظ السيب معناه واضح، يعني كل نازل من السماء إلى الأرض من المطر ونحوه، وتشبيه برحمة نزلت عليهم على هؤلاء المنافقين بسبب إظهارهم وإقرارهم بالإسلام بالشهادتين، فهم يستفيدون من هذه الرحمة استفادة السوء. يخطف الخطف، يعني الاستلاب بسرعة، وهذه المفردات كلها من قبيل الاستعارة في بيان المعنى المقصود. والنصوص الواردة في تفسير هذه الآيات يستفاد منها: أولا، أن المقصود من التمثيل في هذه الآيات مخالف ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام من المنافقين، بأنهم في الدنيا كانوا يعيشون ببركة الإسلام وإظهارهم الإسلام بين المسلمين بجريان قانون الإرث والنكاح وغير ذلك عليهم، ولكن عند الموت يأخذهم الله بالعذاب به سبب مستفتنو من الكفر فی انفسهم. النکته ثانیه ان هؤلاء المنافقین به ولایت علی بن ابی طالب من علیه السلام عند الموت عند معاینه الموت یرا عندهم علیهم یعنی الجنه و النار و یقال لهم عند الموت هذه جهنم و هذه الجنه لو کنتم صادقین فی ایمانکم کان اجرکم و ثوابکم هذه الجنه ولكن نفاقكم سبب يوجب دخولكم في النار. يعني حال الاحتضار المنافقين يرون كل من الجنة والنار بقدرة الله تعالى فيغال لهم بهذا القول من يخاطبون بهذا الكلام. بعض النصوص الواردة في المقام صریحتون فی هذا المعنا. و نکته ثالثه ان هدایت نبی و معجزاتی کان کسیب مطر مثلا و رحمت هذا من باب تمثیل نزل علی هؤلاء الهدایه ولکنهم لم یتمتعوا منه بل کل ما اذا کان یعنی ينزل عليهم هذه الهداية يظهرون الإسلام بسبب هذا الإظهار كانوا محفوظين من سوء ظن المسلمين بهم ولكن كانوا دائما خائفون خوف الافتضاح والفضيحة بأن يعرف النبي كفرهم الباطني والمسلمون كفرهم فدائمون كانوا يرون أنفسهم في مذنة الهلاك بسبب هذه الحالة يعني الخوف من الافتضاح بأثور النبي وأصحابه على كفرهم. والنقطة الرابعة أنه ما إذا كان يصيب هؤلاء المنافقين نعمة كانوا يرون ذلك بسبب هذه البيئة الريائية ولكن إذا نزلت بهم نازلة مصيبة أيضا يتفعلون ويشأمون بهذه البيئة. هذه النقاط عمدة ما يستفاد من هذه النصوص. وفي هذه النصوص أيضا جاء يعني فسر الاستضاء باستضاءة القرآن الإسلام النبي الولي كلها بمعنى واحد يعني مقصود من الاستضاءة والإضاءة إضاءة النور الهداية. عرض بکنم خدمت شما که در این آیاتی که بودیم مرحوم شیخ طوسی در این مثال هایی که تفسیر کرده به همین نحوی که الان ملاحظه می فرمایید دارد معنی الآیه ان مثل استضاعت المنافقین به ما اظهروا من الاقرار بالله و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به ما جاء به قولا یعنی آنچرا که نبی مکرم در مقام بیان و قول هدایتی رو که آورده است مسئله استضاعه اینها و استفاده اینها از بیان نبی و هدایت نبی اون مسئله رعد و برقی است که یک شخصی در ظلمت واقع شده و گاهی که برق روشن میکند یه مقدار راه میرد باز ظلمت ایجاد میشد باز توقف میکند. یعنی اینا این چنین بهره خیلی کم مقطعی کوتاه و ظاهری از هدایت نبی مکرم می گرفتن که همین اقرار فقط می کردن اظهار اسلام در حالی که ایمان نداشتن به اسلام. بعد که مثل استضاعت الموقت موقد یعنی کسی که در یک شب ظلمانی آتشی رو روشن میکند تا از نورش استفاده بکند، که یه باد میاد این آتش رو خاموش میکنه. بعد درستم اسقط ذکر الاستضاءه نفرمود مثلهم که مثل الذی استضاءه مما استوقد نارا، این استضاءه رو نیاورده. اسقط ذکر الاستضاءه و عذاب المثل الیهم، فرمود که مثلهم یعنی نفرمود مثل استضاءت هاولا من هدایت النبی، نه مثلهم آورده که یعنی اون واضح هست. مرحوم تبرسیم همینجور المثل و مثل و شبه و شبه نظائر هستن اینها، و حقیقت المثله ما یعمل و ما جعده کل علم علا معنا سائرن یشبه و فیه استانی به اول. یه چیزی رو با عنوان نمونه قرار میدن که علم هست و بقیه که با او شباهتی دارن در حقیقت یا به وجه شباهت دارن اونا رو به اینها تشبیه میکنن. اون اولی رو که سایر آنچرا که با اینا یک اشتراک شبهی دارن تشبیه میکنن، اون اولی رو میگن مثل، بقیه میشن مثل. توجه فرمودید اینطوری این مثل ها و اون مثل چی میشن آقا؟ تشبیه میشن اینطوری. بله خدیر هم همین عبارت رو داره، ملاحظه فرمودید دارد که بر مثل و الشیء و یود رب الشیء فیجعلو مثله، چیزی برای چیزی قرار داده میشد به عنوان به قول معروف نمونه، بعد اون شی مثل این به عنوان مثل ذکر میشد، تشبیه میشد. یعنی بعد ایشون دارد که خلیل دارد اکثر ما جاء فی القرآن نحو قوله جل و عز مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار فمثلها هو الخبر، یعنی خود مثل به خبر اطلاق میشه، یه خبری، یک حقیقتی، یک واقعیتی که ازش خبر داده میشد، به اون واقعیتی که ازش خبر داده میشد لفظ مثل اطلاق میشود، برخلاف معنای معروف لغویش که تا الان تعریف کردیم که یه چیزی به عنوان نمونه قرار داده میشد و بعد چیزهای دیگر وجه اشتراک با او دارند و اونا به این تشبیه میشند، و نه اینجور نیست در قرآن. در قرآن اکثرا از این قبیل نیست، بلکه در قرآن مجید اصطلاح قرآنی است که مثل به یک حقیقتی و یک واقعیتی که ازش خبر داده است قرآن، به آن واقعیت که بهش خبر داده شده مثل اطلاق میشه. بله فمثلها هو الخبر عنها و کذلک قوله ضرب مثلا فاستمع له، خب مثل چیه؟ ثم اخبره به قولی چی؟ ان الذين تدعون من دون الله الى اخر فصار خبره عن ذلك مثلا، خود این خبر شده چی آقا؟ مثل. و لم تكن هذه الكلمات و نحوها مثلا ضرب لشيء اخر، این گونه آیات، این گونه جمل که در آیات میبینید از قبیل اون معنای معروفی نیست که یک چیزی به عنوان نمونه قرار داده میشد و بعد اشیاء دیگری که باش وجه اشتراکی دارن، معانی دیگری که باش وجه اشتراک دارن، اونها شبیه تشبیه میشن به این. این قبیل نیست غالبا. بله گاهی به این قبیل هست، از این قبیل هست، یعنی مناسب با همون معنای لغویش گاهی میاد. اون گاهی کجاست؟ مثل همین سوره جمعه که میخونیم مثلا لذینه حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی اون حمل التوراة رو تشبیه کرده به چی آقا؟ به حمار. این همون معنای معروف لغوی است که همه تعریف کردن لفظ مثل را، معنای مثل. و یا در اون بلعم با او را که اون عالم بی عمل که دارد که مثله كمثل الكلب ان تحمل علیه یلحث و ان تترکه یلحث، اون هم مثله که مثل الکل، یعنی تشبیه شده او به خاطر وجه اشتراک به کل التفات فرمودید. یعنی خلیل بگد که لفظ این مثل در قرآن مجید غالبا به معنای اون لغوی معروفش نیامده است، بلکه غالبا همون ابتداءن لفظ مثل به یک خبر یا وصفی چی میشه آقا اطلاق میشه، قد یعتی به اون معنا. بله، بعد بلم تکن هذه الكلمات و نحوها مثلا ضرب شیء آخر کقوله تعالی کمثل الحمار یحمل و کمثل الکلب الی آخر. مقصودش بس اینه. پس ایشون میگه لفظ مثل در قرآن مجید غالبا به اون معنای لغوی که یه چیزی نمونه قرار داده میشد و مثال زده میشد و بعد چیزای دیگری به اون تشبیه میشن، به این کیفیت در قرآن استعمال نشده، کم استعمال شده، مثل همون دوتا آیه. ولی غالبا از همین قبیل است که مثل این آیه الان اومده. توجه فرمودید که این آیه ما هم مثل اونه. بله، البته در این آیه شریفه، من معذرت میخوام، در این آیه شریفه مثل اون نیست، در این آیه شریفه همین مثال خودمونه، چون مثلهم کمثل الذی استوقد نارا هست، یعنی در واقع همون مثل مثلهم کمثل الکلب میمونه، کمثل الحمار میمونه اینجا. ولی ایشون میگن نه، این گونه از استعمالات که میاد کمه، بیشتر از اون قبیله، از اون قبیله. بله بله،
مثلا خوش حیدتش در همون مثالای بچه شبکتان
تمثیل
اوناست،
اون وقتی ایشون یه خلاف اون مجازیه. نه، یعنی به عنوان یک نمونه ذکر میشه، یا ایها الذین آمنو. بعد اون آیه چیه؟
مثلا
در زوره به مثلا فستم اوله، یعنی که یک چیزی رو ما به عنوان یک قاعده، یک اصل، یک نمونه برای شما ذکر میکنیم و اون این است که اونایی که از غیر خدا استعانت میجویند و اتکا میکنن، اونها هیچ فایدهی برایشون نداره. ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا. توجه فرمودید اینطوری. و یا این آیه که دارد که ذره به مثلون فستم اولا، که همین باشد. بعد که قول ایتالا ذره مثلون فستم اولا سم اخبره ان الذین تدعون من دون الله دن یخلقوا ذبابا آخرش هست. یا اینکه اون آیه دیگری که مثل جنت التي وعد المتقون، که چی است اون مثل؟ انهارون که فیها انهارون، جناتی است که درش انهار هست. بله، خب این مثل جنه یعنی چی؟ مثل جنت التي یعنی وصف اون بهشتی که متقون در قرآن مجید بهش وعده داده شده اند، وصف، خصوصیت، درسته؟ وصف یا خصوصیت اون بهش چیه اون جنت؟ اینی که داره تعریف میکنه، کذا و کذا و کذا، یعنی ربط به اون معنایی که تشبیه باشد ندارد. ایشون میگه غالبا از این قبیله. حالا باید فحصی بشد حالا از این قبیل، مثل همین دوی که مثال زده. بله؟ بله، مثل یعنی به عنوان یک نمونه یا یک قاعده، چون قاعده همیشه میدونید که همه چی رو به اون قاعده میسنجن، درسته؟ پس اونم یک نمونه ای هست. منتهای مراتب قرآن مجید از اول خود لفظ مثل را به یک قاعده ای یا یک وصفی اطلاق کرده، یا یک چیزی که به عنوان یک اصل هست، اصل هست که ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا، که این به عنوان یک اصلی است، یک حقیقتی است، حالا من دون الله هر کس باشن اینجوره. و یا اینکه به عنوان وصفی برای شیئی اطلاق میشد، خود مثل، مثل رو به وصف شیئی، مثلا چی؟ بگید آقا اون بهشتی که برای شما وعده داده شده مثلش اینه، مثلش چیه؟ چنین خصوصیتی دارد، این خصوصیت دارد، این خصوصیت دارد، این خصوصیت دارد، مثلش اینه. آره وصفش یعنی اینه. اینطوری مثل جنت التي وعد المتقون اینه که فیها انهار فلان و فلان و فلان. توجه فرمودید؟ یا به وصفش اطلاق میشه، یا بفرمایید شما که به عنوان یک اصل بعده که زاره و مثلا یک اصلی رو من به شما میزنم این رو فستم اوله، این رو بگیرید رها نکنید این اصل رو، این اصل عقلی وجدانی فطری که چی؟ که آنچه که از غیر خدا اتکال میکنید و هیچی ازش ساخته نیست، همه چی مسبب الاسباب خداست. خب به عنوان یک اصل چی هست آقا این الان؟ اصل عقلیه. ضرب مثلا یعنی یذکر لکم اصل عقلی. بله یک ریشه‌ای داره، شباهتی داره ضرب المثل، یعنی به عنوان یک بیان یک جمله‌ای که این جمله میتونه یک اصل باشه برای معنایی، یک معنای عامی. توجه فرمودید اینطوری، ولی ایشون داره اینو میگه، باید فصل بشه دیگه خلاصه. بعد اون مواردی که میگه مثل این قبیل ماست کمتره. خب حالا یک ادعایی است از ایشون، باید این رو به استقرا اثبات کرد. حقیقتش که درسته، حرفی که میزنه مطلبش درسته، اما این گونه مواردی که ایشون میگه زیاد باشن اکثر باشن، اینش فقط فصل میخواد، ولی اصل مطلبش کاملا درسته. بله نه تشبیه نیست دیگه،
نه چه همین آیه که مثلا جنه باز داره تصویر میکنه،
تشبیه نمیکنه، نه داره توصیفش میکنه، میگه مثلا جنت التی باید المتقون ها کذا، اینه ولی توصیف حقیقی است، این واقعیته. یعنی این جنتی که بهش وعده داشتن متقین، صفتش این است و این است و این، این صفت حقیقی نیست، حقیقی دیگه، این حقیقته. یعنی با این مقصود از این لفظ مثل در حقیقت همون اوصافه، یعنی به جای اینکه بگی آقا وصف الجنت التي وعد المتقون ها کذا ها کذا ها کذا، به جای وصف چی آورد آقا؟ مثل آورده. پس استعمل لفظ المثل مکان چی آقا؟ وصف.
تشبیه به جنات و انهار دنیوی میتونه باشه،
تشبیه
در مقام تشبیه نیست اینجا، که اینجا میخواد که اوصاف بهشت رو بگید دیگه، توجه فرمودید؟ میخواد بهشتش اینجوریه، بهشت به این کیفیته، در مقام تشبیه نیست، اصلا تشبیه نیست، به خلاف اونجا مثل هم که مثل الهمار، اونجا در مقام تشبیهه. یا همین ما نحنفی خودمون مثل هم که مثل الذی استوقد نارن، این در مقام تشبیهه، اونجا تشبیه نیست، توجه فرمودید؟ اون بیان وصفه یا یه بیان اصلیه. ضرب مثلا فاستمع اولا، که چیه؟ این قاعده، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. بعده من عرض کردم یا مثل به معنای اصل میاد یا به معنای چی آقا؟ وصف میاد. ایشون داره میگه مقصود ایشون اینه، غالبا میگه اینه، اصل مطلبش درسته کامل، اما اینکه اکثر باشه از این باید فحص کرد دیگه، استقرا کرد در آیات. برید راحت الان دیگه نفس مثل رو بگیرید، آیات رو بیارید ببینید از کدوم قبیله بیشتر. من خیال میکنم فرمایششون درسته، خود بنده و حسب اطلاعی که تا الان دارم اینه که فرمایششون درسته. بعد عرض کنم که یه مطلب دیگه این است که خب این سمون استوقده، استوقده خب استیقاد یعنی اشعال النار دیگه، آتش برافروختن، بعد استوقده نارن، سمون بکمون، این سم هم که روشنه معناش، یعنی ناشنوا، لکن بکم رو علی ابن ابراهیم میگد الذی ولد اعما، لفظ بکم را میرسیم بعدن این عبارتشو، اما خلیل دیگران همه گفتن که بکم جمع ابکم هست، ابکم هم یعنی الذی لا یتکلم، منتهای مراتب ایشون میگه فرق بین اخرس و ابکم اینه که ابکم ولد من امهی کذا، آره یعنی لا یتکلم من بعد به ولادتهی، این رو کی میگه؟ اینو خلیل میگه. اما علی ابن ابراهیم میگه نه، در این آیه بک به معنای من ولد من امهی اعما، عجیبه اصلا، این با معنای اهل لغت مغایرت دارد، توجه فرمودید؟ ولی با سیاق آیه همونی که علی ابن ابراهیم میگه کاملا سازگاری داره. سمون بکمون یعنی اینها کر هستن
ناشنوا هستن، حقیقت رو نمیفهمن، باید بفهمن. توجه فرمودی؟ و عبارت اینه دیگه، بعد دارد که سمون بکمون عمیون فهم. بعد به قول شما که اگر عمی باشه، عمی رو میگد که خود ادیب البهائی میگد، میگه عمی اون کسی است که کان بصیرن ثم عمیه، این میشه عم. بکم اون است که از اول مادرزاد این چی بوده؟ عمی بوده، اعما بوده. بعد حالا این از کجا گرفته ایشون؟ در لغت که این نیست، بعد در لغت این نیست. خب این از مفردات اینا. یا سیب هم که یعنی سیب به معنای اونچه را که یوسیب و من السماء الى الارض، مثل باران و اینا. ولی کن خلیل باد اینجا میگه سیب، این حرف شیخ طوسیه. شیخ طوسی داره از سیب علا فیعل من صاب یسوبو و اصله سیب، لکن استقبلت ها یا اون ساکنه فقود بطلباب الى آخر، که ایشون سیب داره از مطر، از سیب و از مطر. توجه برمودید؟ و کل نازلن من علبن الى اسفل، الى سفل باید بشد، الى سفل. این اسفل داره اینجا، البته شما نگاه بکنید اگه اونجا سفله ما سفلش بکنیم، اینجا که اسفل داره.
قلوبن الى اسفل نمیشه،
اون بالاتر شاخه داره، علبن الى سفلن داره، خودش در بالاتر گفته. بله. حالا علوب ون الى اسفل بگیم، علوب بله الى اسفل، الان یه ده مقصود معلومه. ایشون به خود مطر گفته، توجه فرمودید؟ این همین کلام رو تبرسی هم داره، ولی باز خدید جا مخالفه. خدید دارد که و سیب و صحابون دو سوبن، حرف خدید با آیه مناسبتر هست، درستره، اصحه. چرا؟ چون فیه ظلماتون و رعدون و برق، این ظلمات و رعد و برق در چیه؟ در ابر دیگه، سیاق اینو میگه. در باران که ظلمات که نیست که، توجه فرمودید؟ اصل دازش هم اگر شعاع برق بیاد به سمت باران، این اصل مرکزش در کجاست؟ در ابره. فلذا همون حرف ایشون درستره که معنا کرده، بله با سیاق یعنی بیشتر جور در میاد. خب این از مفردات این آیه. میرسیم به روایات. یختفو هم که یعنی به رباییدن، به سرعت گرفتن، که یختفو ابصارهم، که برق به سرعت نور چشمشون رو خیره میکنه، میگیره. بله. خب حالا روایات. در روایات من یک مقداری میخونم، بعد یه جنبندی از این روایات ما میکنیم. در روایت اول معتبره هست دارد که قال موسی بن جعفر علیه السلام از امام عسکری علیه السلام، مثلا هاولا المنافقین که مثل الذی استوقد نارا ابصر بها ما حوله فلما ابصره ذهب الله بنورها به ریح ارسلها علیها فاتبعها، که روشن معناش دیگه، او به مطره یا بارون میخاموش بکنین رو یا یه بادی. كذلك مثل هؤلاء المنافقين الناكثين لما أخذ الله تعالى عليهم من البيئة بعد ابن أبي طالب عليه السلام أعطوا ظاهرا بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن عديا وليه وسيه وارثه وخليفته في أمته وقاضي ديونه إلى آخر بدرت كي فورثه. این فورثه البته اگر ورثو بود بهتر بود تا ورثه، لکن مقصود معلومه، یعنی همین منافقی که با این اظهاری که به شهادتین یا کرده و به ولایتم اظهار کرده، با این سبب ورثه، مقصود اینه. و ایلا چون جمع آورده بود این ورثو انسب بوده، ولی خب مقصود بله
کمت علی الذی
آورده
اونجا
بمونه. بعد اعتو داره، اعتو ظاهرن، اعتو جمع آورده به شهادت ان لا اله الا الله، این جمع مگه نیست؟ خب این که اقربه، که این باید ورثه باشه، ولی معزاله مقصود معلومه، روشنه، واضحه. فورث به این سبب چی؟ آقا مواریث المسلمین، توجه فرمودید بها، و نکح فی المسلمین بها و والوه من اجلها، و خاطر همین که اینا اظهار کردن این ضمیر فاعلی والو به کی برمیگرده؟ آقا به مسلمین. مسلمین هم با او مبالات کردن به خاطر همین جهتش. بله دیگه، ظاهرش دیگه، بله، من اجلها و احسن و عنه الدفاع به سببها. همه جا در مجالس دفاع از اینا میکردن چون در زمره مسلمین بودن دیگه. بله، و تخذوه اخن یسونونه، اونا رو حبس میکردن، یسونون عنه دفاع میکردن از او، انفسهم به سماع عنه منه لها، تا اینکه دارد فلما جاءه الموت. اینا همه در دنیا بوده، تمام این نعمت ها رو بهرمند بودن اینا به خاطر اظهار ظاهری، شهادتین، وحدانیت، توحید، ولایت، نبوت. در دنیا از این مزایایش هم چی بودن؟ آقا بهرمند بودن. وقتی که مقام مرگ اومد، اون موقع دیگه در ظلماتشون ظاهر میشه. فلما جاءه الموت وقع فی حکم رب العالمین، تقدیر الهی این هست که العالمین العالم بالاسرار الذی لا یخفی علی خافیه. مردم نمیدونستن، خدا که میدونست اینا چه باطن بدی داشتن دیگه. بعد لا یخفی علی خافیه فاخذهم العذاب به باطن کفرهم فذلک حین ذهب نورهم. دیگه اون نور ظاهری که هم داشتن در دنیا و مزایایی که به خاطر نور ظاهری، چجوری تفسیر کرده روایت؟ خیلی زیبا تفسیر کرده، خیلی دقیق، که یعنی ذهب الله به نورهم، یعنی این، یعنی این نور ظاهری که به برکت اقرار ظاهری در دنیا داشتن، حیاتشون که تموم شد اون نورم چی آقا؟ رفت دیگه. اونها اصلا عملشون واقع بعد ذهب نورهم. بعد دارد که وسارو فی ظلمات عذاب الله، در اونجا وقتی که مرگ رو معاینه کردن نور رفت، ظلمت چی آقا؟ شروع میشه. بعد ظلمات احکام الاخره دایرون منها خروج الاخر. این یک معنا. در روایت بعدی دارد که ما من عبد، اینم روایت معتبره هست، ما من عبد ولا امت اعطا بیعت امیر المؤمنین علی علیه السلام فی الظاهر و نکثها فی الباطن و اقام علی نفاقه، تا آخر امر همین نفاق اگر باشه شخصی، چه زن چه مرد، الا و اذا جاءه ملك الموت ليقبض روحه تمثل له ابلیس و اعوانه و تمثل النيران و اصناف عذابها لعینیه. میاد جهنم با تمام اون اصنافش پیش روی مجسم میشه در هنگام احتضار، توجه فرمودی؟ و مقاعده و مزایقها الى آخر، و تمثل له ایضا الجنان، بهشت هم با تمام اوصافش جلوش مجسم میشه. شما تصورش بکنید که یک منافق در حال احتضار اونجا هم جهنم رو با تمام عذابش بهش نشون بدن، از اون طرف هم بهشت رو با تمام اوصافش بهش آقا نشون بدن. ایضا و منازله، منازل خودش در اونجا که چگونه اونجا داره عذاب میکشه، فیها لوکان بقیه علا ایم، معذرت میخوام، منازلش در اون بهش که اگر از ایمانش بر ایمان باقی مون اونجا چه نعمتی در انتظارش بود. بله، و وقام بیعتهی حفظ میکرد خودشو فیقول لهو ملک الموت. حالا که این دوتا مجسم شد پیش روی او، بهشت و جهنم، ملک الموت به این منافق در حال احتضار خطاب میکند، چی میگه؟ اندر فتلک الجنان التي لا يقدر قدر سرائها، سراء یعنی سریه، جمع سریع، از سریع بدون تا، سریع یعنی به اصطلاح نهر گفته میشد، لفظ سریع یعنی نهر در لغت معنا کردن، سراء، سراء جمع سریع هست. اذن لا يقدر، لا یقدر، البته درست نیست، لا يقدر، لا یقدر و قدر سرائها، یعنی اندازه نهرهای آن به تقدیر نمیاد، قابل اندازه‌گیری چی آقا؟ نیست، از بس تعدادش زیاده. لا یقدر و قدر سرائها و بهجتها و سرورها الا الله، اندازه نمیتوند بگیرد مگر خدای تعالی. بله، الا الله رب العالمین کانت معددندک، اینا برای تو آماده بود اگر تو ایمانت باقی موند میمون و نفاق نداشتی، این جایگاه تو بود. فلو کنت بقیت علا ولایت که لأخی محمد رسول صلی الله علیه وسلم کان الیها مسیرک یوم فصل قضا لکنک نکفت و خالفت فتلک نیران و اصناف عذابها و زبانیتها الاخر، که مرزباتها قبلا معنا کردیم چیه. خب این هم یک روایت معتبره که دارد میخواد بگد که با این روایت قبلی هم هیچ منافاتی ندارد، قابل جمع هر دو. یعنی اونجا هم گفته که ذهب نور اسلام ظاهریشون تا زمان حیات، درست وقتی که مرگ اومد اون میره و ظلمات عذاب میاد. این مال روایت قبلی بود. روایت بعدی هم که همینو داره میگه، روایت بعدی میخواد بگه که هیچ منافقی نیست مگر اینکه در هنگام مرگ، حال احتضار، چنین حادثه‌ای برای شیعه رخ میده. پس بین این دو فلال تخالفی نیست. چه فرمودی؟ بعد بعد روایت بعدی باز، این روایت البته ضعیفه، در سندش عمرو بن شعیب هست، فکر کافی به اسنادی انجابه که ضعیفه. به خاطر این ما حالا این روایت هم به همون معنا تقریبا هست، فرق ندارد معناشی که در مجموع این روایاتی که ما میخونیم خدمت شما، همه اینها در همین ادادن، به همین معنا هستن. روایت دیگری دارد از حبس مؤذن محمد ابن یعقوب، این عبارت علی ابن ابراهیم اینجاست، و قول سمون بکمون عمیون و سمو الذی لا یسمع و بکمو الذی یولد من امه اعما و العمیو الذی یکون بصیرا ثم یعمی. توجه فرمایید، کلام ایشونه. خب ایشون هم شخصی است که دیگه بر روایات مسلطه و شاید ایشون مقصودش این باشه که در اصطلاح روایات بکم به این معنا اومده در آیه شریفه، و بعید نیست که خود آیه مقصود همین که ایشون میگه باشه، با سیاق آیه هم همین که ایشون میگه جور در میاد، چون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. دیگه این تکلم اینجا جایگاهی نداره که غشاوه بیاد نیاد. توجه فرمود، منافق که چرب زبون تره، که چطور زبانش الکنه؟ زبانش الکن نیست در دنیا. توجه فرمود، خلاصه این بگیم زبان ملکوتی و مثلا این قابل تقسیم نیست. سمع چرا؟ سمع معنوی داریم، سمع چی آقا؟ ظاهری. بصر چرا؟ بصر ظاهری داریم، بصر واقعی معنویات و ملکوتی. توجه فرمودید، و قلب هم همینجور، یک درک مفاهیم ظاهری داریم، مثل علما عالم میشن اشخاص اصطلاحی، و یک درک چی آقا؟ حقایق داریم. اما تکلم به این دو قسم قابل تقسیم چی آقا؟ نیست. فلذا با سیاق آیه همونی که علی ابن ابراهیم میگه چی است آقا؟ بله، سازگارتره. بله،
کرن از شنیدن حق، لالند از بیان حق، و نابینان از دیدن حق. میشه قشنگ حق رو نمیگن، میدانند و نمیگن، تکلم نمی کنند، کرن لالند نسبت به بیان حق.
در تکلم حق یعنی میخواد بگید؟
بله، در تکلم حق.
البته اینا خب همجوری که در روایاتی که دیروز خوندیم چقدر چرب زبان بودن، وقتی سلمان میدیدن چی میگفتن، مقداد میدیدن چی میگفتن، اینجا چجوری زبانشون الکنه، حق رو میگفتن ولی کم برای گول زدن حق رو میگفتن. تعجب فرمودید،
برای اثبات
حق که نمیگن. آره، نه 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 نه، سمون بکم همین در دنیا است آقا، در همین دنیا سمون بکم اصلا مخصوص اینه. کجا رو؟ چی رو؟ بله؟ عبارت بخون آقا. چی داره؟ بله؟ در اونجا یعنی؟ اول این روایت رو میگی؟ در ادامهش یعنی سمون نادرسته، دارد که سمون یعنی یسمونه فی الاخرته فی عذابها بکمون، بعد یبکمونه هناکه بین اطباقها و نیرانها، امیونم یعنی این. بله؟ بله، هست نیست، یعنی در دنیا چون منکان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما. در آخرت، بله، در آخرت قابل بیان هست، درسته که اگه بگیم در آخرت، یعنی مقصود اینجا میشد که همون ظرف آخرت. بله و بله؟
لا
یرجون به اینجا چه ربطی داره؟ نه لا یرجون یعنی در همین دنیا و حقیقت بر نمیگردن، تا آخر عمر بر کفر و نفاقشون باقی هستن. یعنی این بله عرض بکنم که خب این روایت بعدی هم که داشتیم میخوندیم اینجا هم که از حفص مؤذن، خود حفص مؤذن ضعیف البته توجه فرمودی، بقیه رجال این سند خوبن الا حفص مؤذن، چون ایشون ذم نداره ولی توثیق هم نداره، کسی رو روایی هم نیست. بله دارد که خب البته ایاکم ان تزلقو السنتکم به قول زور، تزلقو السنتکم یعنی تحرکونها، زلق زلق یزدقو یعنی حرکت داد، به قول زور یعنی زورم یعنی باطل و یا کز. بله والبهتان والاسم والعدوان فإنكم إن كففتم ألسنتكم عما يكره الله ما نهاكم عنه كان خيرا لكم عند ربكم من أن تزلقوا ألسنتكم به فإن زلق اللسان فيما يكره الله وما نهى عنه مرداتون، مرداتون يعني مسقطتون للعبد عند الله تعالى ومقت من الله صم وصم بكم وعمي يورثه الله إياه، که یعنی میخواد بگه که کسی که چنین صفتی داشته باشه فردای قیامت سم و بکم و عم چی میشه؟ آقا محشور میشد در فردای قیامت. اون وقت ایشون با قیامت زده البته و عموم داره، مثلا نظر به قضیه ولایت هم نداره، لکن روایت ضعیف عرض کردیم. بله و کلن این روایات یکی دیگه هم هست، اینم بخونیم، معتبره مروی عن تفسیر اسکر السلام ثم ضرب الله عز وجل مثلا آخر للمنافقین فقال مثلا ما خوطب به من هذا القرآن الذي انزلنا عليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد مشتملا على بيان توحيدي وإيضاح حجة نبوتك والدليل الباهر الظاهر على استحقاق أخيك علي ابن أبي طالب عليه السلام للموقف الذي وقفته والمحل الذي أحللته والرتبة التي رفعته إليها إلى آخر. بعد ذلك ومن ابتلي به قاف فكذلك هؤلاء المنافقين في ردتهم در ارتدادشون لبيعته برگشتنشون از لبيعت عليه السلام وخوفهم أن تعثر أنت يا محمد على نفاقهم، ميترسن که تو بعد نفاق اینا آگاه بشی، کمن هو فی مثل هذا المطر یا مثل هذا المطر و رعد، مثل هذا رعد بلد. چطور اون کسی که هوای ابریست که رعد و برق میزنه بارون هم میباره هر لحظه داره عبور میکنه رو زمین، خوف این دارد که این سائقه بیاد این رو از بین ببره، اینا هم در تمام سوانی عمرشون همیشه میترسیدن از اینکه نکنه رسول خدا سر در غافل، از اینکه رسول خدا همه رو میدونسته، اینا فکر میکردن که نمیدونه رسول خدا، بله نکنه رسول خدا سر در بیاره بفهمه این کفر اینا رو بعد حکم به قتلشون بده و مسلمین خبر ببرن. تمام حالاتشون حالت ترس داشتن که نکنه که این کفرشون و نفاقشون درس پیدا بکنه دیگه. این رو به این باز تفسیر کرده، توجه فرمود در مجموع قاعده جر جاری هست بر اینجا و منافات ندارد که ما در تمام اون جهاتی که موجب نفاق هست رو این آیه رو سریان بدیم. یکی از مصادیق بارزش اعلی مصداقش در زمان خود رسول خدا بوده که مثلا همین ها بود که این روایات داره تطبیق میدهد. یک دو سه تا نکته ایست که استفاده میشهد، یکی این که مقصود از تمثیل از این روایات معتبر استفاده میشهد که مقصود از تمثیل در زمان رسول خدا این منافقین ولایت علی بن ابی طالب بودن، یا مراد اگر به کل مراد نیست، نه به عنوان یکی از مصادیق اعلی مصداقش ابرز مصادیقش اینها بودن که خود حضرات تطبیق دادن این آیه رو بر اینها. بعد به اینکه در دنیا با مسلمین زندگی میکردن، از ظواهر اسلام بهرمند بودن، از مبعرسشون نکاحشون قضا و قضا، ولیکن وقتی که زمان مرد میشد مکافات سزای اون نفاقشون از اونجا دیگه ظاهر میشد، این نور در انتهای حیاتشون نور منتهی میشد از بین میره. و دیگه این که جهنم و بهشت هر دو در پیش روی شخص منافق در هنگام مرگ ارائه داده میشد و از جانب ملک الموت بهش گوشزد میشد که اگر تو نفاق نداشتی جای تو اونجا بوده و چون نفاق رو تا آخر عمر ادامه دادی جات در این جهنم هست، در همون حال اعتذار به او جاش نشان داده میشد. و دیگه اینکه هدایت و معجزات پیامبر مانند یک باران رحمتی است که بر سر اینها میبارید، لکن اینها این رحمتی که از آسمان نازل میشد برای اینها مثل اون رعد و برقی بود که میترسیدن از صاعقش، به خاطر اینکه نکنه افتضاح و رسواییشون در بیاد و بین مسلمین مفتضح بشن و رسول خدا حکم به قتلشون بکنه به خاطر ارتدادشون. اینها این چنین بودن. یک تفسیر دیگه باید استفاده میشد، این است که هرگاه نعمتی، ما اون روایت نخوندیم ولی مضمونش اینه که الان دارم میگم، هرگاه نعمتی به اینها میرسید و مثلا در روایت داره که اسبشون زیاد میشد، گله های گوسفندشون، بچه های نتاج این گله هاشون زیاد میشده و نعمت های داریشون زیاد میشد، اینا رو به برکت همین بیعت ریاییشون میدونستن. توجه فرمودی؟ اینطوری اینقدر پست بودن که فکر میکردن که اینا همه ناشی از برکت همین بیعت ریاکارانهشون هست. توجه فرمودی؟ همین اظهار اسلام ریاکارانه، خودشون جو فکر میکردن و هر مصیبتی برای اینا میومد باز اینها اگر ما بیعت نمی کردیم این مصیبت بر سر ما نمی اومد. یه چنین جرسومه هایی بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.